کم گفتیم از زیبایی ها، جاذبه ها، خلیج همیشه فارس و به هر حال مجموعه هایی که در استان هرمزگان دارن میدرخشن. فکر کنم یه روستای جهانی هم دارید که جنگل حرا داره، چی بود اسمش؟ اسمش هم دیگه واقعا یادم رفت.
روستای سهیلی.
آره سهیلی، یه روستای بین در واقع جهانی شماست. و چه روستایی اصلا نگاه میکنی مثلا اون ساحلش و اسکلش و اگر عکسش ننویسن زیرش مثلا روستای سهیلی، فکر کنی یکی از مثلا سواحل بین المللی عجیب و غریبیه. این همه جای دیدنی، این همه جای جذاب، ظرفیت های فراوانی داره که به نظر میسه یه بخشش هم مخفول مونده. آقای دکتر زارعی عزیز بفرمایید که چه کار میخواید بکنید برای پیشرفت بیشتر استان.
ببینید همطور که اشاره فرمودید، هرمزگان با توجه به موقعیتی که داره و بخشی از دریای خلیج فارس و همچنین بخشی هم از دریای عمان رو به عنوان سواحل، پسگرانه ها و جزایر داره، یک ویژگی در واقع منحصر به فرد داره.
بله.
که خب ما با 14 تا جزیره که غالبا هم یا جزایر مسکون هستن یا جزایر استراتژیک، از این حیث مسئله و مأموریت میراث فرهنگی رو خیلی خطیرتر میکنه.
درسته.
اشاره کردید به روستای سهیلی. ببینید ما سه آیتم جهانی داریم در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، که خب کاروانسرای بستک به عنوان یک کاروانسرای جهانی در پرونده کاروانسراهای ایران به ثبت فهرست یونسکو رسید. روستای سهیلی هم که در حوزه گردشگری شما اشاره فرمودید. همچنین ما دو میراث ناملموسی داریم که در حوزه در واقع در فهرست میراث یونسکو به ثبت رسیده: دانش سنتی لنجسازی و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس و همچنین هنر و مهارت ساخت و نواختن ساز عود که در یک پرونده مشترک بین ایران و سوریه به ثبت رسید، که خب هنرمندان و صنعتگران هرمزگانی درش نقش پررنگی داشتن.
درسته.
خب همه این ویژگی ها باعث میشه که در واقع در حوزه مأموریتی وزارت میراث فرهنگی ما برنامه هایی رو ببینیم که در واقع بازگو کننده زیست هزاران ساله مردم این سرزمین هست در این جغرافیای ویژه.
آقای زارعی، من از همین مقدمه میخوام، چون زمانم نداریم، برسیم به صندوق حفظ احیا و اون اینکه سازوکار واگذاری این بناهای تاریخی، فضاهای تاریخی، فضایی که بشه این هویت رو بیان بکنه با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، این چیه؟ زمان نداریم مدیریت کنیم. بزن.
خواهش میکنم. ببینید ما در واقع بیش از 400 اثر ثبت در فهرست میراث ملی رو داریم. این آثار در کنار سایر آثاری که حالا در فهرست ثبت نشدن ولی در اختیار دستگاه‌های دیگه هستن، این قابلیت رو دارن که توسط بخش خصوصی احیا و به بهره برداری برسن. این ظرفیت در صندوق حفظ و احیا دیده شده به این شکل که ما آثارمون رو به صندوق معرفی میکنیم، صندوق رو در یک مزایده عمومی قرار میده و عزیزانی که علاقمند به فعالیت در این حوزه هستن با در واقع ورود به سامانه ستاد پیشنهادهای خودشون رو میدن و با توجه به طرحی که اونها ارائه میکنن، برنامه مرمتی که دارن و کاربری که پیشنهاد میکنن، در واقع یک بازه زمانی براشون مشخص میشه که اون اثر تاریخی در اختیار در واقع اون بخش خصوصی قرار بگیره.
درسته.
و خب ما حد الان تا به این دستی که با شما صحبت میکنم، ما 40 اثر شاخص رو در مقام به صندوق معرفی کردیم و به زودی مزایدش برگزار میشه.
همه مزایده ایه؟
آره دیگه، همه در مزایده قرار میگیره.
خب
و خب اینها هم در جزایر هستن، هم در سواحل و حتی در پسکرانه ها.
آقای زارعی، مزایده واقعی دیگه، خود نکرده پارتی بازی اینجور چیزا که نداریم.
نه آقا، مزایده کاملا واقعی. سامانه ستاد، تدارکات دولت جمهوری اسلامی میتونن شرکت کنن.
یعنی هر کس که از هر جای ایران بخواد این کار انجام بده میتونه، حتما نباید مزگانی باشه.
بله دقیقا، میتونه شرکت کنه.
بسیار.
و خب قبلش فراخوان زده میشه، مثلا یک تعدادی بنا معرفی میشه. حالا شاید بعضی از بناها ویژگی‌های خاصی داشته باشن یا شرایط ویژه‌ای داشته باشن.
خب.
اونها رو صندوق اعلام میکنه و مردم میتونن در واقع استفاده کنن از اون فراخوان.
یه نکته هم هست بحث امکان سنجی، این که یه سری از این بناها در واقع فضاها افزایش پیدا بکنه، این کار داره به صورت روزانه و ماهانه انجام میشه یا نه فقط یه تعداد مشخصی رو اومدید و مشخص کردید و گذاشتید برای مزایده دیگه، بقیه هم همینجوری میمونه؟
نه دیگه، ببینید ما توی در واقع ما فاز به فاز این کار رو پیش میبریم. در مرحله اول عرض کردم 40 اثر
خوب.
انتخاب شد که خب باید ببینیم بازخورد مردم و متقاضیان به چه شکل هست. انشاءالله مرحله بعدی دوباره یه تعداد دیگه از این بناها آره
انشاءالله. ولی خب یه نکته هم هست دیگه، باید یه جوری این قیمت گذاری بشه که بصرفه، یعنی اگه یه نفر سرمایه گذاری میاد یه هزینه ای رو میخواد اونجا انجام بده، یه هزینه هم طبیعتاً اضافه بر سازمان سرمایه گذاری میکنه دیگه، کلی از این طرف اون طرف شاخ و برگ نداشته باشه که دست و پای این سرمایه گذار رو تو حوزه فرنگی ببنده و اصلا نتونه طرف یک نفعی ببره و آورده و ستادهش با هم دیگه نخونه. این خیلی مسئله مهمی.
دقیقاً خب این کار اول اینکه با کارشناس رسمی دادگستری مشخص میشه، نرخ‌گذاری میشه و در واقع اون کارشناس یک کارشناس حد میانی است بین ما و سرمایه گذار. و قطعاً ما هممون متفق القولیم که برای احیا و در واقع ماندگاری آثارمون باید همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری رو داشته باشیم، کما اینکه تجربه های داخلی و بین المللی نشون داده این کار جواب میده. امیدواریم که این اتفاق خوب بیفته در هرمز کنند.
انشالله. خیلی متشکرم، خدا قوت، دم شما گرم که اینقدر به فکر هرمزگان و آثار تاریخیش و بقیه مواردش هستید. انشالله که همه چیز خوب باشه و این استان همچنان بدرخشه در میان استانهای کشور.
ممنون از شما،
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا
8:36 دقیقه همچنان ما باشید. خیلی متشکرم. آقای رحیم اخوان گفتن که نگن افزایش حقوق این باعث تورم میشه. البته که احترام میذارم به شما استاد اخوان عزیزم، هموطن آملی دوست داشتنی و همیشه مهربان همراه برنامه پویش. به هر حال بحث این که حقوقا باید افزایش پیدا کنه نکته است که باید اتفاق بیفته. اصلا بحث اقتصادی دولت هم این که یارانه ها به انتهای زنجیره داده بشه و قیمت کالا واقعی بشه و البته مردم بتوانند درک‌های مختلف کالا بخرند، یه برنامه‌ای است که از مدت‌ها پیش هیچ جرأت انجامش رو نداشت. حالا آقای پزشکیان و تیمش تونست این کار انجام بده، خدا قوت بهشون میگیم. امیدواریم که بتونه تا آخر بره جلو و همین افزایش حقوقا اتفاق بیفته و تورم رو کنترل بکنه با این برنامه. انشالله که این فرهنگ که تا میگن حقوقا قرار افزایش پیدا بکنه همه چی گرون بشه، این اتفاق هم دیگه نیفته. از آقای محمد علی امیر زرگر از معلمان ارزشمند بازنشسته کشورمونم که پیامهای بسیار ارزشمندی میفرستن. خدا حفظتون بکنه. شما معلما ثروت های این سرزمین هستین، امیدواریم از نظر معیشتی هم مورد توجه قرار بگیرید و بیشتر بیشتر بهتون توجه بشه توسط دولت. بریم سراغ جناب آقای شکیب زاده عزیز از کارشناسان ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه‌نگاری پیشکسوت. آقای شکیب زاده سلام، وقت بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
خیلی خوشحالم از اینکه صدای شما رو میشنوم و امیدوارم که در حوزه رسانه و مطبوعات همیشه موفق و سربلند باشید. ما می‌خواستیم در مورد قزوینی‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌هاشون صحبت کنیم، موضوعی که مبتلا به همه استان‌های ماست. آقای شکیب زاده عزیز، بحث رسانه‌های محلی موضوعی است که نه فقط به استان قزوین، بلکه حالا حداقل گلستان، گیلان و مازندرانی که من خودم با رفقای رسانه‌ش کار کردم و باشون در ارتباط بودم میدونم چه جوریه. یه جوری از جاده اصلی رسانه همه میخوام بگم اغلب رسانه‌های محلی منحرف شدن. نگاه شما چیه؟ این آسیب شناسی مطبوعات محلی رو چگونه میتوان از زبان شما شنید؟
من هم تشکر میکنم از لطف شما. در از بهانه این گفتگو احساس میکنم انتشار کتابی بود که اخیراً به عنوان آسیب شناسی مطبوعات محلی
بله
از من منتشر شد.
بله کتابم و البته بهانه خوبی بود چون واقعا یه آسیب شناسی جدی است. من میخواستم دیگه نمیخواستم کتاب رو معرفی کنم اما شما بیشتر سی کرد. بفهمید خواهش کن.
این کار پژوهشی که برای این کتاب در از انجام شد تقریبا 10 سال پیش از 1393 اتفاق افتاد، یعنی سالی که ما در استان قزوین بیش از 20 نشریه محلی داشتیم که منتشر می شد
که الان نیست
بله. و از این مجموعه شاید حدود 10 تا نشریه بودن که فعال مستمر بودن، یعنی به موقع و به هنگام نشریهاشون منتشر می شد و در دکه های روزنامه فروشی قزوین در از توضیح می شد. همون زمان
آقای شکیب زاده پیشبینی شما در مورد ورشکستگی نشریات همون موقع درست از آب در اومده؟
دقیقا همینطوره، چون همون سالها همون سال هم در اصل طوری شده بود که من در اصل شاهدم که در قزوین ما گاهی تیراژ نشریات سراسری که می آمد قزوین پخش می شد بیشتر از تیراژ اکثر نشریات محلی بود. و دلیلش هم این بود که خب در از نشریات محلی در جایگاه واقعی خودشون قرار نگرفته بودن و به مسئولیت ها و وظایف اصلی که داشتن عمل نمی کردن.
الان قزوین چند تا نشریه همچنان منتشر میشه؟
الان 4-5 تا نشریه منتشر میشه که متاسفانه غیر از یکی از نشریات که به صورت مستمر منتشر میشه بقیه نشریات هر از گاهی انتشار
اونم از ترس ماده 16 است.
ترس این که در از به تعطیلی کشیده نشه نشریهشون، لذا جایگاه خاصی ندارن. اون سال هم در از همین ماجرا بود.
درسته.
و واکنش من در از برای کار پژوهشی به سکون و عدم پویایی نشریات محلی بود که البته نه صرفا قزوین بلکه سراسر کشور
بله.
این ماجرا بود.
خب ما چون زمان نداریم من فقط یه نکته رو میخوام بگم. ببینید نشریات ما متاسفانه در محل در استانها تبدیل شدن به بولتنی برای حالا مثلا چاپ 4 تا آگهی و تبلیغات و فلان از این حرفا از 4 تا دستگاه دولتی و هیچ پویایی و چیزی ندارن. الان این ما آسیب رو میدونیم. به پیشنهاد شما به عنوان یه پیشکسوت چیه؟ سالهاست که در حوزه رسانه کار کردید، در حوزه روزنامه نگاری، و الان چی کار کنن؟ نشریات تهران دارن به نابودی کشیده میشن به خاطر حوزه های مختلف، اتفاقات مختلفی که افتاده. شهرستان چی کار باید بکنه؟ نظر شما چیه؟ کوتاه مختصر مفید بفرمید.
ببینید ایجاد امنیت حرفه‌ای مالی و حقوقی مهمترین مسئله است که در نشریات باید وجود داشته باشد.
خوب.
یعنی مجموعه ای که دارن یه نشریه رو منتشر میکنن هم امنیت داشته باشن به لحاظ مالی که مشکل اساسی مطبوعات محلی ما و همه مطبوعات هست که باید راهکار جدی در از برای تأمین مالی
بخشش دولتیه. درسته.
که بخشش دولتیه ولی به نظر من میبایستی مدیران نشریات محلی در از به فکر تأمین مسائل مالیشون به شکلی باشن که اگر در از مسائل دولتی هم باعث شد که تأمین مالی نشن بتوانن به حیات خودشون ادامه پیدا کنن. و دوم هم در از تربیت نیروهای انسانی متخصص، نیروهایی که
خیلی کم شدن
که متأسفانه اصلا وجود نداره.
الان
ما در سطح نشریات محلی ما نداریم نیروهایی که در از جسارت حرفه‌ای داشته باشن در انتقال رویدادها و
بقایی که در سطح دو تا خیلی مهمه.
اتفاق
این خیلی مهمه. ممنونم آقای شکیب زاده عزیزم. امیدوارم سرتون بالا سر مطبوعات و رسانه‌های محلی خودتون و البته استان و کشور باشه. نصایح شما رو دوستان بشنون، مدیران نشریات هم حتما توجه بکنن. در سراسر کشور، فقط مرد و قزوین نیست، قزوین بهانه بود برای اینکه بگیم در کل کشور این چالش وجود داره. متشکرم شما رو به خدای بزرگ. موفق باشید، خدا نگهدار. و با این گفتگو زمان برنامه پویش هم به پایان میرسه. امیدوارم هر جای این سرزمین هستید طوری زندگی بکنیم که انشالله دو تا چارتامون با هم دیگه بخونه و مسیر زندگیمون رو به پیشرفت و روشنی و سعادت باشه. تا سلام دیگر، بدرود.
اکالنگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجیا و کشتی‌هاش رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. ته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنید. اگه به بندر لنگه سفر تو که و تاوز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوبو ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقامو هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ای و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه اده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامحور.
از شما دعوت میکنیم شنونده تن پوش تمدن باشید.
تن پوش تمدن، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تن پوش تمدن، داستان لباس، فرهنگ و هویت انسان از آغاز تا امروز. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه تنپوش تمدن. امروز به یکی از بنیادین ترین جلوه های پوشش انسان می‌پردازیم. پوشش و شرم، نخستین مفهوم اخلاقی لباس. در آغاز لباس وسیله‌ای برای محافظت از سرما و آسیب، اما به مرور بخشی از اندیشه و وجدان انسان شد و مفهوم حیا و شرم در انتخاب و استفاده از آن شکل گرفت. در این برهه لباس آرام آرام تبدیل شد به ابزاری برای بیان احترام، حفظ حریم و بازتاب معنویت و نشان داد که پوشش فراتر از یک ضرورت فیزیکی، حامل پیام‌های فرهنگی و اخلاقی است. در این بخش برای واکاوی این مسیر مهم و بررسی شکل‌گیری مفهوم شرم و حیا در پوشش در خدمت خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه هستیم تا از نگاه پژوهشی ایشان درباره این موضوع بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخواییم در رابطه با پوشش و شرم باهاتون صحبت بکنیم، در مورد داستان حضرت آدم و حوا که در سوره مبارکه اعراف اومده. در ادیان ابراهیمی نقل داستان آدم و حوا به صورت یک اسطوره جهانی پیوند داره با پوشش و شرم. بررسی ارتباط پوشش با شکل‌گیری مفاهیمی مانند حیا که نشان دهنده اون حریم خصوصی و اخلاق، لباسی هستش که به عنوان مرز بین من خصوصی و دیگران هست. چگونه میتونه پوشش از یک ضرورت فیزیکی به یک هنجار اجتماعی و اخلاقی تبدیل بشه؟ خب بریم سراغ آدم و حوا و داستان اون حضرات در سوره اعراف. در رابطه با وضعیت اولیه اونها باید بگم که آدم و حوا در بهشت بدون لباس و در این حال فاقد شرم و حیا بودن که آیات قرآن هم داله بر این موضوع هست. بدن برای اونها عریان اما بی‌معنا بوده، نه اینکه در واقع زشتی ببینند و نه شرمی رو احساس بکنن. اما از زمانی که اونها نافرمانی رو شروع میکنن، جالب هستش که بر طبق آیات قرآن میبینیم که بلا فاصله بعد از نافرمانی که از دستور خداوند دارن و از اون میوه ممنوعه استفاده میکنن، نتیجه این عملشون باعث میشه که شرمگاه اونها آشکار بشه و این آشکارگی یک رخداد فیزیکی نیست. خیلی جالبه دقت بکنیم، یک تحول ادراکی و اخلاقیه. اونها برای اولین بار حسی از شرم، زشتی و آسیب پذیری رو تجربه میکنن. خب چی کار میکنن؟ یک واکنش خیلی فوری، میان پوشش رو برای خودشون و برای اینکه اون شرم رو درمان بکنن در نظر میگیرن. برای پوشوندن این شرم تازه یافته با سرعت از برگ‌های درختان بهش استفاده می‌کنن و این اولین لباس بشری نه برای زیبایی یا گرما، بلکه به عنوان پوشش برای مدیریت احساس شرم پدید میاد. این روایت نشون میده که در نگاه قرآنی پوشش لباس ریشه در یک آگاهی اخلاقی داره. لباس پاسخی به یک نیاز درونی که در واقع همون شرم هست ایجاد شده که بعد از نافرمانی و سقوط اخلاقی پدید میاد. شرم در اینجا نه یک حس منفی، بلکه جزئی از فطرت انسانی بازسازی شده و یک مرز اخلاقیه که حریم خصوصی و اجتماعی انسان رو تعریف میکنه. لباس به عنوان نماد حیا و حفاظت از حریم فردی و اجتماعی تلقی میشه. این یه امر فقط فیزیکی نیست، بلکه تجلی بیرونی یک حالت درونی یعنی حیاست. و باز در ادامه آیات این سوره میبینیم که دو تا کارکرد رو در این آیات در سوره اعراف برای لباس در واقع مطرح میکنن. یکی بحث ستر هست و پوشانندگی و حفظ حیا، و یکی هم برای زیبایی و آراستگی. بعد هشدار میده بهترین لباس، لباس تقواست، یعنی پوشش فیزیکی باید همراه با پوشش اخلاقی و تقوای درونی باشه، وگرنه به خودی خود کافی نیست. در این داستان پوشش که در واقع همون لباس هست و حیا و اخلاق و تقوا در یک چرخه معنایی با هم پیوند می خورن. گناه، شکست شدن حریم و نیاز به پوشش که به عنوان علاج ظاهری هست و تذکر به پوشش باطنی که تقواست. شنوندگان عزیز، داستان حضرت آدم و حوا داستان بسیار بسیار درس برانگیزی هست برای همه ما در رابطه با پوشش و حیا و تقوا و شرم. بیایید یک بار دیگه با دقت بیشتر به این داستان نگاه بکنیم. میخوام داستان یه قبیله ای رو بگم که در دوران خیلی خیلی گذشته زندگی میکردن. تو این قبیله رسمی بوده که زمانی که نوجوانها به سن بلوغ میرسیدن بهشون یه پارچه میدادن و میگفتن که خودتون رو باش بپوشونین. از این به بعد این پارچه بخشی از بدن اونها محسوب می شد و متعلق به خودشون و خدایانشون بود بر اساس اون تفکراتی که تو اون قبیله رایج بود. دیگران نباید ببینن. نخستین درس اخلاقی این نبود که دزدی نکن یا دروغ نگو، بلکه اولین درسی که برای اون نوجوانها بود چی بود؟ حریم داشته باش. و این حریم با یک تکه پارچه آغاز می شد و این اولین داستان بشر برای پوشش بود. تا برنامه بعد شما رو به خدای یگانه می سپارم. خدا نگهدارتون.
از همراهی و توضیح خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد دانشگاه، سپاسگزارم. امروز دریافتیم که لباس فراتر از یک پوشش جسمانی، اولین نشانه های حیا، احترام و وجدان اخلاقی را در زندگی انسان شکل داده است. لباس زبان بی صدای فرهنگ و اخلاق انسان است، ابزاری که هم امنیت می بخشد و هم هویت و ارزش‌های اجتماعی را بازتاب می‌دهد. برنامه تنپوش تمدن همچنان در مسیر خود این داستان‌های نهفته در تاریخ پوشش انسان را دنبال خواهد کرد. با سپاس از همراهی شما تا بخشی دیگر از این سفر تاریخی و فرهنگی. خدا نگهدار. تنپوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه‌ای برای گفتن دارد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صدای تو.
کلام تو.
درسی است برای بیداری. صدای تو.
کلام تو.
آرامش قلب های بیدار است. و نگاهت روشنی راه آینده، راه روشن.
ملت ایران کمر فتنه رو شکست. ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دیماه شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن. یک افتخار دیگر بر افتخارات خود افزود. ملت ایران در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان توانستن به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن و الحمدلله این کار رو کردن، فتنه رو خوابوندن. کار ملت ایران.